کنار غذای اصلی مثل کباب و غیره سرو می کنن. ساعت 1:20 بامداد هست. باز هم سراغی بگیریم از آقای مختاری و سیستم پیامکی ببینیم کسی دستور طبخ آش جدید نداده. آقای مختاری سلام و خوش آمده دوباره، بفرمایید.
بله بنده هم سلام مجدد میگم خدمت شما و همه عزیزان همراه برنامه. پیام ها بسیار زیاد خواهم نوکندی و خب هم دستورهای آش مختلف دادن و هم گفتن چه کسای آش رو خوشمزه درست میکنن. از شاهین شهر اصفهان آیه تیمور اسدی گفتن سلام شب بخیر آقای مختاری و خانم نوکندی.
ممنون.
آش کشک، آش رشته همسرم رو خیلی دوست دارم و درست میکردن، ایشون خیلی خوشمزه درست میکردن، ولی خب 2 سالی که به رحمت خدا رفتن و من تنها شدم و از خوردن آش محرومن و انشالله که روحشون شاد باشه.
بله.
و آقای میثم صفاییان از آباده فارس گفتن سلام و تشکر از برنامه‌تون و درود به شما خانم مجری. اول برنامه غزل بسیار زیبایی رو از حضرت حافظ خوندید که هم زیبا خونده شد و هم انتخاب بسیار زیبایی بود.
محبت دارید.
آقای احمد قطب الدینی از بهرمان گفتن سلام و خسته نباشید، من اوماچو رو خوب درست میگم، حالا من نمیدونم چی کاش میگم
اوماچ فکر کنم آش اوماچ.
آش اوماچ.
بله آش اوماچ.
و ضمناً گفته چرا برنامه از شبکه شما پخش نمیشه. خب این رو هم خدمت عزیزان بگیم که فکر کنم دیگه از این بعد از ما برنامه رو به صورت تصویری نخواهیم داشت.
بله فعلا و به صورت موقت این تصویر هم قطع شده و نداریم ارتباط از طریق تصویر با دوستان.
آقای قدرت فدایی از روستای ده چشمه چهارمحال بختیاری گفتن سلام خسته نباشید، من مادرم بهترین آشپز تو فامیل و منطقه ما و دستپختشم توی زمینه پختن آش زبان زده. واقعا پختن آش خانم اینو یعنی فکر کنم سخت باشه، یعنی همه
هنرمندی
نتونن واقعا مخصوصا حالا ما آش رشته رو میگیم بتونن خیلی خوشمزه درش بیارن واقعا
اصلا سخت. آشو همه میتونن درست کنن آقای مختاری. بله. اما اینکه بعضیا میگن نمک دستشون فرق میکنه.
درسته.
و بعضی از آشپزها که به ویژه مادران هستن اصلا دستشون خوش نمکه، 100 تا آش یا 100 تا قرمه سبزی درست میکنی خونه مادرت میری یه چیز دیگه است.
همینطوره. بله.
بله.
آقای سیف الله نظری از ابرکوه گفتن سلام به شما، خدا قوت و درود بر فرشتگان سفیدپوش عرصه سلامت. در شهر ما چندین آش خوشمزه رو میپزن، مخصوصا آش انار که جاتون خالی خیلی هم خوشمزه است.
بله
نوش جونتون. خانم حسینی از کرج گفتن سلام، آش شله مشهدی رو خیلی دوست دارم.
بله.
و در زادگاه هم مشهد آش بلغور و شیر و حبوبات رو میپزن که با هم قاطی میکنن. چون در کرج گفتن زندگی میکنم، همسایه ها آش دوغ و ترخینه و آش تند پاکستانی رو هم درست میکنن، میارن که با گوشت، حبوبات، برنج، گندم و یک ادویه خاص درست میشه.
بله.
حالا آقای علی اصغر ایوزری پور هم از ارومیه گفتن سلام و بامدادتون بخیر حضور شما مجری محترم، من 13 ساله که ازدواج کردم. بله ایشون متفاوت گفتن این سری. گفتن واقعا دستپخت همسرم تو این مدت برام خیلی لذت بخش بوده.
خب بیشک همه مادران همسر یک مرد هم هستن.
بله.
و همسران درسته. هم دستپخت خوبی دارن. خیلی خوبه که آقایون قدرشناسن و قدردان.
بله. قدردان همسرشون هم هستن که واقعا خب بالاخره الان آشی رو که ایشون دارن میخورن.
بله.
آشی است که همسرانشون درست میکنن براشون.
بله.
قبل از اینکه ازدواج کنن آش مادر رو میخوردن.
بله.
سلام، آش خوشمزه‌ای که خوردم آش دوغ بود، مادرم درست کرده بود. ما دو شب نمیتونیم برنامه شب ایران از شبکه تصویری ببینیم که گفتیم خدمتون که فعلا از شبکه تصویری نداریم، ما پخش نمیشه. بله. و حالا فرصتی بگیریم و باز هم در بخش‌های بعد ما پیام‌های دیگر عزیزان رو خواهیم داشت. پیام‌های بسیار زیادی هم هست.
بله.
تلفن هم داریم.
و چقدر دوست داریم که صدای گرم دوستان رو باز هم بشنویم.
بسیار عالی، بشنویم.
با عرض سلام و خسته نباشید خدمت عوامل رادیو استان سیستان و بلوچستان خونگرم و زیبا، شبتون بخیر. تشکر از اجرای خیلی خوب گوینده محترم دارم. در استان کرمانشاه ما آش‌های محلی زیادی داریم، آش عباسری، آش ترخینه، آبگوشت و و خورش حلال که خیلی معروفه. انشالله که بعد از این کرونا تشریف بیارین استان ما و از این غذاهای خوشمزمون مصرف کنین و ما برای فصل زمستان توی شبای سرد از این غذاها استفاده میکنیم. ممنون از برنامه خیر خوبتان. مرضیه سلیمی از سنقر استان کرمانشاه.
سلام علیکم. شبهای ایران از شهر شما پخش میشه. از مدری برنامه زحمتکشان این برنامه من تشکر میکنم. شبهای ایران ما را دعوت به برنامه شاد خودش کرده. واقعا افتخار میکنم، واقعا افتخار میکنم که این شبهای کرونایی ما مهمون شما هستیم. موضوع برنامه من آش بود. بله، آش مخصوصا تو روستاها پخش میشد. همه جمع میشدن سر کرسی و آش ارشتاشی میگفتن که بیاید اینجا بشینیم. این آش بهانه بود. مردم جمع میشدن اونجا، به همدیگه میگفتن و میخندیدن و تصمیم میگرفتن که آیا به بچه هامون چه کارهایی را انجام بدیم. چندین نفر اونجا بودن، مثلا این عروس، این داماد، به اینا چه کمکی از دستمون برمیاد که به اینا انجام بدیم. من از استان عزبی شهرستان مشکی شهر روشندل محمودی هستم.
از ادب و سلام دارم خدمت رادیوی عزیز سیستان و بلوچستان. جوانان عزیز در سیستان و بلوچستان، من صدای شما را میشنوم و شنیدن صدای شما را هم به دیگران توصیه میکنم. اما مورد موضوع برنامه شما، آش یک غذای مقوی و مورد استقبال همه است و غذای فوری هم فقیران است هم ثروتمندان. من از شما تشکر میکنم. خدا نگهدار شما. خسرو فرحبخش، استان کرمان.
با سلام، خسته نباشید. به عوامل خوب برنامه شبهای ایران مجلس زاهدان سلام ویژه دارم خدمت همه سفیدپوشان کشورم و یه سلام درود به روح پرفتوی کسانی که تو این راه برای درمان بیماری و سلامتی مردم جونشون رو از دست دادن. وقتی صحبت از آش میشه، در وهله اول ذهنم به دنبال یه آش میره، آش حضرت فاطمه سلام الله علیها تو محلمون که با مراسم روزخانی هم در پیش هست که صبح پخش میشه، از شب شروع میشه برای پخت و صبح پخش میشه. آش رشته هست، آش کشک هست و آش نخودشیر درست میکنن. محمد رضا طالب هستم از استان گیلان، شهر بارانهای نقره‌ای، شهرستان شب. بهترین رو برای ملت ایران آرزومندم.
بسیار ممنون و سپاسگزاریم از این همه لطف و محبت. شب‌های ایران. ای ماه کان شب شرایط دنیا، ای ماه کان شب شرایط دنیا، بری ترا بری مارا یاد کان سی دقیقه از یک بامداد رو پشت سر گذاشتیم و همکارانمون از کرمان برای ما گزارشی ارسال کردن که ما همین گزارش رو تقدیم میکنیم به همه شما عزیزانی که صدای ما رو از طریق برنامه شبهای ایران میشنوید. انشالله که این گزارش هم مورد پسندتون واقع بشه. ضمن این که باز هم دعوت میکنیم با موضوع آش از طریق پلهای ارتباطی برنامه ما رو همراهی بفرمایید. 33-22-40-80-30-643 پیش شماره 054. اما کرمان و همکار گزارشگرمون.
به نام مهربان خدای بی همتا سلام عرض میکنم خدمت همکاران خوبم در سیستان و بلوچستان، مردم خوب زاهدان، زابل، همه عزیزانی که برنامه شفای ایران رو میشنون، همه مردم خوب ایران، همه عزیزانی که در این شبها و روزهای کرونایی در واقع حسابی مراقب خودشونن، مراقب خانوادهشونن که سلامتی قرین لحظه لحظه عمرشون باشه. جای شما خالی، روبروی من یه دسته گل نرگسه و کنار من هم یه سری وسیله های درست کرده. قوتو درست میگم؟
بله.
حال شما؟
سلام عرض می‌کنم خدمت شما.
زنده باشین.
ممنون از
شب شما هم بخیر. چه میکنید؟ تو خونه موندن و کارهایی که برای خودتون درست کردی؟
شب شما هم بخیر. من از این که تو خونه هستم که خیلی کار دارم، به خاطر کارم تو خونه میمونم. من وسایل قهوه، قوتو، آجیل، زردچوبه اینا رو آماده میکنم، درست میکنم، بسته‌بندی میکنم، کسانی که نیاز دارن میان میبرن.
به به، چه کار قشنگ. این دیگتون چه قرار هست توش بره و درست بشه؟
این آش و گوجه میخوام امروز درست کنم.
آش و گوجه هم یکی از آشهای سنتی مردم کرمانه، درسته؟
بله بله، آش و گوجه هم آش خوشمزه و خوبی هست.
بله، چجور درست میشه؟
اول میام حبوباتش رو میپزم، میذارم کنار.
مثل چیا؟
مثل نخود، لوبیا، عدس. بعد سبزیش هم خرد میکنم میذارم کنار، یه مقدار گوشتم میپزم، ریشیشش میکنم، آماده میذارم کنار. سبزی آشم که همون سبزی آشی، برگ چغندر و اسفناج و اینا همه. بعد میام مثلا به اندازه دو تا لیوان برنج میریزم، نصف لیوان بلغور و گندم میریزم، اینا با هم خوب پخته شد. بعد سبزیش میزنم، پیازداغ فراوانی میزنم، حبوبات میزنم، بعد آب قلم میزنم، با همون آب قلم و همون گوشت و اینا همه رو اضافه کنم با پیازداغ فراوان. یه مقدار که من دارچین سرخ میکنم روش میریزم، چیز خوبی میشه، خوشمزه و انشالله که بخورین. خوشتون بیاد.
خیلی خوشخوراکم هست.
خیلی خوشمزه.
مخصوصا برای اوقاتی که هوا هم سرد باشه حسابی هم میچسبه.
بله، معمولا تو کرما هر موقع هوا سرده یا آش داریم یا شولی داریم یا آش ریشته داریم یا آش و گوجه داریم. این که من به خدمت شما گفتم آش و گوجه بود.
آش و گوجه. میگن بارون که میباره، مادرها و کدبانوهای کرمونی میرن سر دیگ آش.
دیگاشون بار میذارم. بله بله، همینطوره.
خیلی هم عالیه. خیلی هم خوبه. این آش از کی یاد گرفتین شما؟
من مادرم خوب درست میکردن. هم قوم خیشا درست کردن، مثلا کسانی درست کردن، از اونا یاد گرفتم. در کرمان همه نوع آشی درست میکنم، مخصوصا همه آش رشته شون و آش و گوجه شون.
آش رشته کرمانی هم خیلی معروفه، چرا؟
خب دیگه این رشته که کرمان هست فکر میکنم در جاهای دیگه نباشه، جاهای دیگه رشته تهرانی هست، ما نما تو کرمان رشته هست.
خودمون
خودمون بله تو خونه درستش میکنیم، هم میتونیم از بیرون تهیه بکنیم، بیرون هم که خانما میشنن دور هم میبارن. یه چیزی نیست که حالا تازگی میگن جایی درست کردن که کارخونه ای میاد، ولی خب ما که خودمون درست میکنیم.
این خیلی فکر کنم ویژگیش اینه که خیلی رشته هاش باریکتر از رشته های دیگه است.
بله بله، رشتهش باریکه، به خاطر همین این آشای دیگه درست میشه، همین تا طرز تهیهش هم همون حبوبات نخود و لوبیا و عدس هست، سبزی هست، پیازداغ و فراوان و سیرداغ و سبزی آش و همه.
خیلی عالی.
ترشیش هم یا کشک میزنیم یا مثلا وقتی آشو درست میکنیم سه نوع تقسیمش میکنیم، یه نوش میش توش سکندریمین میزنیم، یه نوش هم کشک میزنیم، یه نوش هم ساده با تلف خورده میشه یا با سرکه. چیز خیلی خوبی، حالا زمستون خیلی مزه میده.
نوشی جانتون باشه انشالله. خب خیلی ممنونم، از صحبتهای خیلی قشنگتون استفاده کردیم. مادر جون چه کنیم تو این شبها و روزهای کرونایی؟ بیمار نشی، حال ما خوب باشه. شما چه کار میکنیم؟
بهداشت که رعایت میکنم، هر جا میرم مواظبم بهداشت رعایت میکنم، نه اینکه من بیرون نرم. من بیرون میرم، ولی چه موقع میرم بیرون؟ مثلا من زور نمازم خوندم میرم بیرون، کارم انجام میدم، مغازه خلوت، بانک خلوت، خیابونا خلوت، بهتره.
خب خیلی متشکرم، همکاران خوبم در سیستان و بلوچستان این فرصت رو به ما دادین از طریق امواج و آمدید سفر کردید به استان ما کرمان. انشالله بعد از شکست کرونا شاهد حضور همه عزیزان گردشگر باشیم به شهر و دیار ما کرمان.
در آش ما تشریف میارن.
بله آش بخورن.
آش درست میکنیم در آش.
انشالله. خیلی متشکرم. شبتون قشنگ و تا سلامی دوباره، خدا حافظ و نگهدارتون.
سلام به مردمون خوب ایران، سلام به غنچه‌های این گلستان، سلام علیکم، سلامی خوش بوی عطر زیره
بله. رفتیم کرمان و برگشتیم، باز هم هوس آش داریم. آش میوه یکی از آش‌های مخصوص مناطق آذربایجان به ویژه استان اردبیله. آش جو هم مثل بقیه آش‌های ایرانی یکی از اصیل‌ترین پیشغذاها و در واقع غذای سفره ایرانی‌ها در مهمانی هاست، نذری‌ها و شب‌های ماه مبارک رمضان. تبخش هم مثل آش رشته است و آش شله قلمکار با این تفاوت که توی این آش بلغور جو اضافه میشه و در آخر آش ترخینه. ترخینه از ترکیب بلغور گندم و جو در واقع به دست میاد. آش ترخینه بیشتر در فصل زمستان در اکثر روستاهای مرکزی ایرانی به ویژه در استانهای لرستان و کرمانشاه هم تهیه میشه. چند تا آش ما گفتیم، اگه آش منطقه شما رو از قلم انداختیم اسم آش منطقتون رو برای ما بگید. 1:40 بامداده و همچنان در خدمت شما هستیم تا حوالی ساعت 2 و حدود 20 دقیقه دیگه انشالله فرصت همراهی داشته باشید. من از بازترین پنجره با مردم این ناحیه صحبت کردم. حرفی از جنس زمان نشنیدم. هیچ چشمی عاشقانه به زمین خیره نبود. کسی از دیدن یک باغچه مجذوب نشد. هیچ کس زاغچه ای را سر یک مزرعه جدی نگرفت. من به اندازه یک ابر دلم میگیرد و شبی از شبها مردی از من پرسید تا طلوع انگور چند ساعت راه هست. باید امشب بروم. باید امشب چمدانی را که به اندازه پیراهن تنهایی من جا دارد بردارم و به سمتی بروم. به سمتی بروم که درختان حماسی پیداست، رو به آن وسعت بیواژه که همواره مرا می‌خواند. یک نفر باز صدا زد: سهراب. کفش‌هایم کو؟
فکر زنجیری کنید یا غلام، بوی گیسوی مرا دیوانه کرد. فکر زنجیری کنید یا غلام، بوی گیسوی مرا دیوانه کرد. پیش هر بیگانه گویم راز خود، آشنا رو مسلمانان به فریادم رسید، طفل هندوی مرا دیوانه کرد. میزنم خود را به آتش، بیدریق آتشی واقف از میخانه و مسجد می
که زنگیری کنید ای آقلان موی گیسوی مرا دیوان کرد انبرین موی مرا دیوان کرد یا سمن بود مرا دیوانه کرد فکر زنجیری کنید یاغلان بوی گیسوی مرا دیوانه کرد بوی گیسوی مرا وان
بله این هم تصنیف بوی گیسو با صدای آقای علیرضا قربانی که تقدیم شما شد. اما باز هم سراغی میگیریم از بخش پیامکی و همراه میشیم با همکارم آقای مختاری. آقای مختاری بسم الله.
بله پیام های بسیار زیادی خانم لوکندی رسیده و بله. فکر کنم بخش آخر پیامکیمون هست.
بله
بله تایید کننده محترم میگم بخش بله. آخر پیامکی خب سعی میکنیم حالا همه رو که نمیشه گفت تا جایی که بتونم عزیز شنونده پیاماتون رو میخونم و معذرت خواهی میکنم پیشا پیش بابت اون پیامایی که واقعا نتونستم بخونم.
بله
پیامی رو که خانم لوکندی در خصوص آش کله پاچه پرسیده بودیم پیام دادن و گفتن
بله.
با سلام مجدد در مورد تهیه آش کله پاچه بعد از اینکه کله رو از زودپز بیرون میاریم زبان خوب. چشم گوش و قسمت‌های دیگه اونو دمپز میکنیم باهاش شلغم عدس لوبیا رو اضافه میکنیم و یه غذای بسیار خوشمزه و مقوی درست میشه. و گفتن خانم مجری خودشون استاد هستن چون در بخش اول همه چیز رو گفتن که چطور درست میشه. بله مطمئنا همینطوره.
ولی قشنگ بود اینو من تالا دستور پختش رو نشنیده بودم.
درسته منم نشنیده بودم.
و مطمئنا مقویه.
حتما هم همینطور. آقای الله بابایی از مبارکه اصفهان گفتن سلام آش رشته آش برگ آش کشک آش کله پاچه اوماش کاچی در ضمن آش کله پاچه با برنج لنجونی و
بله.
کله پاچه پخته میشه. بله.
بله.
که ما هم در این خصوص صحبت کردیم. آیه یوسف علیزاده هم گفتن سه تا پیام فرستادم نخوندید. آیه علیزاده پیامتون رو خوندم از مراغه روستای حاجی کرد آقای یوسف علیزاده و همینطور آقای بله کربلایی از خفر فارس هم پیام دادن و گفتن که با سلام آشایی که توی شهرستان زیبای خفر فارس درست میشه آش رشته آش سبزی آش دوغ آش ماست آش آلوک آش بنه آش جو و چند آش دیگه‌ای که مادر بنده اونها رو خیلی خوشمزه درست میکنه و بلده و همه آش‌ها رو هم درست میکنه و همراهش ما انگشتان دستمون رو هم میخوریم. نوش جونتون. آیه کربلای حسین پرهیزگار همراه همیشگی برنامه از خفر فارس و همینطور پیام‌های بسیار زیادی از بندرعباس گفتن که سلام شبتون بخیر. میگن آش کشک خالت بخوری پاته نخوری پاته آخرش ما نفهمیدیم کدوم آش رو میگن. ما همه آش ها رو خوردیم مخصوصا آش مادرزن رو ولی نفهمیدیم حالشون مادرزن.
خب من یه توضیح راجع به آش کشک خاله بدم که ماهیتش چی هستش. قدیما وقتی که میخواستن آش درست بکنن حالا خونه خاله فرد مثلا میخواستن آش درست بکنن همه ملزم به این بودن که هر کسی یه کاری انجام بده. مثلا یکی پیاز رو آماده می‌کرده، یکی سبزی رو آماده می‌کرده، هر کسی یه کاری انجام می‌داد.
بله.
این وسط یکی از جوانای خانواده که می‌خواسته از زیر کار در بره و اون کاری که به اون محول شده رو انجام نده، یه نفر برمیگرده میگه کجا؟ آشکش که خالته. اگر بخوری یا نخوری، پاته باید کارتو انجام بدی. یعنی اون وظیفه‌ای که بهت محول شده رو باید انجام بدی. از اون زمان این مسئله آش کشک خالت بخوری پاته نخوری پاته سر زبونا افتاده.
بله. آقای احمد رنجبر از کرمان گفتن با سلام ما توی این روزای سرد پاییزی در کرمان آش حلوا قند رو که بسیار هم خوشمزه است می‌خوریم. نوش جانتون.
نوش جونتون.
و آیه کربلای حسین پرهیزگار چندین پیام رو پشت سر هم فرستادن گفتن سلام شبتون بخیر. ببخشید اگر امکان داره اوامر برنامه رو معرفی کنید که این موقع شب واقعا دارن برنامه درست میکنن. یه خسته نباشید جانانه بهشون میگی. بر ما تشکر میکنم و شما حتما عوامل برنامه رو خدمت شما عزیز شنونده معرفی خواهیم کرد. خانم مریم دانشگر از نیشابور گفتن سلام به شما و تشکر از برنامه بسیار خوبتون. گفتن انواع آش ها، آش کشک، آش دندونی، آش پشت پا، آش بی بی، آش بلغور، آش پشت پای سرباز، آش کلم و انواع آش های دیگه از آش هایی است که اینجا پخته میشه و همه نوش جان میکنن. نوش جان همه شما عزیزان شنونده آشی رو که برای ما پیام دادید، فرستادید و گفتید چه کسایی آش رو خوشمزه درست میکنند و بندم همینجا واقعا عذرخواهی میکنم که نتونستم همه پیام های شما عزیزان شنونده رو بخونم. امیدوارم که راضی باشید از ما و لذت ببرید از آشی که براتون درست میکنند، چه مادر و چه همسران بسیار گرامیتون. ممنون بله. از برنامه همراهیتون با برنامه ما. خانم نوکندی
بله.
به آخر پیام هامون رسیدیم. بخش پیام کی فکر کنم تلفن که نداریم درسته؟ بله.
داریم تلفن.
من همین خداحافظی می‌کنم از شما و همه عزیزان شنونده و صدای گرم و صمیمی از این زار رو با هم می‌شنویم.
دستتون درد نکنه.
خواهش می‌کنم.
خسته نباشی عرض میکنم خدمت شما زحمت کشا شبهای ایران و میخواستم بگم این خانم مدری دکت میکنم خودشون یه آش پزه بی نظیر باشن، چون که هر آشیه که میگن نمیتونن بخونن، نمیتونن بگن اینکه پیام رو میخونن. خانم مدری میدونه آشی کل پاته، نمیدونم یه آشی دیگه بود الان گفت شان شهر، اما خانم مدری بلده همه اینا را. فکر میکنم خانم مدری خودش یه پا آشپزه کامل و تشکر میکنم از برنامه خوبتون. مراد من هستم از اصفهان. عرض سلام خدمت مجید عزیز. ناصر داوری هستم از روستای جزاز و شهرستان شازن استان مرکزی. خواستم که سلامی داشته باشم به مرزداران ایران و کارت درمان که واقعا زحمت میکشن جون ما رو نجات میدن. من تشکر میکنم از این عزیزان و صداسیمای چارون و زحمت کش دوستان عزیز.
سلام به عوامل برنامه کپای ایران، از برنامه خوبتان تشکر میکنم و من 20 سال در استان سیستان و بلوچستان زندگی کردم و در مورد این آش هایی که صحبت میکنید فقط من کشک زاولی، کشک زرد را به همه این آش ها ترجیح میدم. خیلی متشکرم از برنامه‌تون. به زبان زاولی و بلوچی میخوام یه تشکری هم داشته باشم. من خودم ترکمن هستم و من تشکر کنین شما کل عوامل برنامه زاهدان و خیلی ممنونین. شما دست درد مکن و بعد از شما عوامل برنامه شفای ایران تشکر زیاد دارو و انشالله که همیشه پایدار باشه این برنامه شما. خیلی ممنون، تشکر، خداحافظ. خداحافظ.
منتوار چشمانی براز، دستی در مکن. خونه ما پو اندازش ما، استان سیستان و بلوچستان خونه پیشونش مسته. بله، آش همونطور که تو سفره های ایرانی ها جاشو محکم کرده، توی ادبیات هم برای خودش جایگاهی دست و پا کرده و یه عالمه مثل و مثل به نام خودش ثبت کرده. آش رشته اون طرف رودخونه هم بیاد، یعنی در واقع از قسمت و تقدیر نمیشه فرار کرد. کاسه داغ‌تر از آش، همین آش و همین کاسه، یا آش نخورده و دهن سوخته، یا آش دهن سوزی نیست، یا آش و با جاش، یا آش که خوب باشه کاسش چوب باشه، آشپز که دوتا بشه آش یا شور میشه یا بی‌نمک، و کلی مثل و مثل دیگه که واقعا همه ما بارها به کار بردیم. از اینکه امشب هم با شب‌های ایران رادیو زاهدان تا این لحظه همراه بودید خیلی ممنون و متشکر. برنامه امشب حاصل تلاش همکارانم بود. تهیه کننده آقای محمد باقر فرزادفر، نویسنده خانم یگانه داوودی راد، صدا بردار و مهندس فنی آقای مهندس مبارکی، واحد ارتباطات سرکار خانم ریحانه میر و گوینده پیامک آقای فرشاد مختاری، ارزیاب پخش آقای علیرضا میر، گزارشگر آقای رضا یزدانی و بنده نوکندی در کسوت گویندگی سعی کردم اونجوری که در توانم هست حق مطلب رو ادا بکنم. شب روی شانه های من خواب میبیند و شب پره ها از من و شب با تردید میگذرند و او که بهترین آرزوها را برایم داشت 17 بار بیشتر از من خداحافظی را آزموده است و این فاصله نیست که با دعا و دویدن پر شود. تسبیح مادر بزرگ گم شده و من عجیب خوابم می آید. شبتون آرام و لحظه ها در کف اقبالتون را خداحافظ.
ایران مهد ایمان. دیار تمدن کهن، وادی عشق و هنر، سرزمین نیکان و فرزانگان، آرام گه لاله های سرخ عاشق، ایران ایران ایران. آذربایجان، آذربایجان غربی، پاره‌ی تن ایران، آذربایجان دیار عاشقان، سرزمین دلیر مردان و شیر زنان، آذربایجان خواستگاه غیرت و مردانگی، عزت و فرزانگی، عفت و پاک دامن، آذربایجان، آذربایجان غربی، خطه‌ی سرداران شهید. شبکه
چی چه؟ جزایز خیر اولسون محترم و سیویمله دوستلارم از غربی آذربایجان رادیو سنون استانی شبکه از نن خدمت از دایخ بیر خدا قوت ویژر زلرخ محضر سربازان گمنام آقا امام زمان عجل الله تعالی فرج و شریفه چه هوشیار بیدار و تخت تیز حواسلار هر نمنه وارده او زمان چه بیز یو خدایخ دوستان دعوت لرخ ناغلار برنامه سینن سچه دقیقه مدت انده همراه هلانسیس.
آقل بابالاردن یادگار قلان فولکلورون بیر حسسی ده ناغلار دولار. İman və etiqadın üstünlüyü, vətən eşqi, ata-ana hürməti, sevgi, məhəbbət, həmasələr, qəhrəmanlıqlar və əxlaqi məsələlər bu nağıllarda aydın şəkildə təsvirə çəkilir. Pəs ey ölkəmizin igidləri, gələcəyi qazanmağa keçmişdən dərs almalıyıq, nağıl qalibində olan ataların yaşayışın yadımıza salmalıyıq.
Nağıllar.
Gözəl, mehriban, bağışlayan Allahın adı və yadı ilə əziz və möhtərəm eşidənlər, salam arz edirəm xidmətinizə. Allah həmişə şadlıq, dilxoşluq versin biləyizə. Bəndə Aşıq Zəkəriyad, Aşıq Qurbanının 63-cü qismət dağıstanıdır xidmətinizə oxuram. Geçən bərnamə dağıstanımız o yerdə qalmışdı. Şabbas dəstur vermişdi qurbanını gətirələr məclisət. Çün dağıstanımızın suxanvarlığı bir az izafə olmuşdu. Bir qatar biləyizə istəmişdim, ayrı söz oxuyum. Əvvəl bəndini oxumuşdum, dalları qaldı. Əvvəldən oxuram o sözləri, ümid varam şad olan. Ondan sonra görək dağıstanımız nədir gələcək. Sen bir padişah sen eyle ya dile de ola de ya amma la ya amma la ya amma. Tarık diye yazılan aynadır. Ne diye aynadır. Ne Şamsı kemer eyle pinhan olu bey zulümat dayı eller meralı kuda ceyranım ala. Ahit cemalın eyle yanında haynadı. Ne diye haynadı. Oldan eme kalırsan sana olursan özgeler yar bulanlar. Sen bir padişahsan adıl adalet. Tarıkta yazılan ay nedir nedir? Şems-i kemer pinhan olur zulmette. Cemalın yanında ay nedir nedir?
جهان گوره گوره ای شدم هاگاری گوری هاگاری گوری ای ری ل توت مسنه ای ل خملن هاگاری گوری ایلر ملاول گوشتی دانو بلال ایل یک شری دیار اینا دی نادی ای ای نادی ای ای ای نادی ای ای ای ای ای من نوزنم کالسن سان اولسن از جلال یارم زمالم دوره سه گاره گاره صدرین اخشاتم ها گاره گاره تطمسن یخم نن ها گاره گاره ایل یشد یر ای نادی نادی شفاو ورسانه دای رنن لار دای ی ی ی ی ی رنن حاضر ایله محمد ایله دلبر درنن ایلر مرال کو دیران بولان Kıcıda saldın kavma kaynadı, nadı yay yay nadı, yay yay nadı. Yeyle yeyle ölürem ben oğuzdan eve, kalırsan sağını, olursan özgeler yalvallı. Gavvas olan dur getirer darından, ben hastaya şafa versen darından, Fağır Muhammed'i dilber derinden, cida saldın kalmak, ay nedir nedir? Muhammed Han'ın sözleriydi okudum, ümit varam şad olasız. Ama Şah Abbas destur verdi dedi vezir. Destur vericinden ele o oğlanı bu dağıya getsinler derbara. Şah Abbas destur verdi kulamlara, indi kulamlar. Dik kovzandılar, gelirler kurbağının yanına. Haber geldi kurbağını yad, kurbağını. Eşikdə müntəzir dilə səni Şah Abbas istəyir aparsınlar Şah Abbasın yanına. Qurbağını qaçdı. Eşiyə çıxanda gördü iki dənə məmurdu. Dedilər, aşıq qurbağını səni Şah Abbas istəyirdi. Qurbağını özün amıd elədi. Yunmuşdu, təmizləmişdi. Belə libasları amma elat libası idi. Əvəz eləməmişdi aynından. Qurbağını həman libasları ki yumuşdu, təmizləmişdi ceydə aynınə. Ceyde aynad, sazı aldı eline. Qurbağını memurlarla bahem gelirdi, dərbara sarı getirirdiler biləsin. Qurbağını yetirdiler dərbarın həyat qapısından varı dilədilə biləsin içəriyə. Qurbağının ürəyi düşüd cübba cübba. Xudavaya Şah Abbas nəcür bir adamdı. Pillələrdən çıxatdılar, intizar otağında biləsin saxladılar qurbağını. Qurbağını saxladılar intizar otağında, Şah Abbasa xəbər verdilər, Qurban gəttiq biləsin. Gəttiz, dedi bəli. Şah Abbas dəstur verdi, varı deləyin içəriyə. Qurbanını pərdədar pərdəni qovzuyud, qurbanını varı delədilək içəriyə. Qurbanı varı dolmağı ilə ki, Şah Abbasına rubəri idi. Gözlər doldu baharın buludu kimin, dizin vırı yerə ehtiram eləyə qovzana, Şah Abbas nə cür danışdıracaq biləsin? Şah Abbasa nəm nə deyəcəkdi qurbanı? Bərnamənin vaxtının axırıdır. Vaxtı qutarıddı. Xuda ustu gəlirəm. Şad qalın Allahın əmanında gələn bərnaməyə.
Çiçək.
شبکه چیچه، شبکه استانی چیچه،
شبکه چیچه،
شبکه همدلی چیچه.
اوقدر زنده جانلغمز استیخ چه ده ها نفرت، حسرت و گرخه اوندا یلتاب باسن. غربی آذربایجان رادیو سنون استانی شبکه هستن نن خدمت زدائیخ زنده جانلغیزن کتابنا آرامش آرزه لیب دعوت الرخ کتاب شب برنامه سنه نشدن اولاسس.
کتاب شب با نام و یاد خدا، دوستان و یاران با وفای کتاب شب، سلام. شبهای گذشته در تنظیم رادیویی رمان پستچی نوشته آنتونیو اسکارمتا، ترجمه جلال خسروشاهی، با تنظیم رادیویی محمد رضا گودرزی برای شما گفتیم ماریو خیمنز، جوان 17 ساله که پدرش ماهیگیر بود، پستچی شد و با دوچرخه نوش هر روز مقرر شد برای پابلو نرودا، شاعر بزرگ شیلی، نامه ببرد. این برخوردها باعث شد که ماریو به شعر علاقه‌مند شود و گاه شعر بسراید و با نرودا روابط دوستانه تری بیابد. در ضمن ماریو به دختری به نام بیاتریس علاقمند شد. مادر بیاتریس صاحب کافه جزیره بود. مادر بیاتریس از ماجرا مطلع شد و دخترش را در خانه زندانی کرد تا با ماریو هم کلام نشود. از آن سو نرودا که نامزد انتخابات ریاست جمهوری شده بود جزیره را برای تبلیغات ترک کرد. دو ماه بعد که برگشت انصراف داده بود و سالوادور آلنده به جای او نامزد انتخابات شده بود. ماریو نزد نرودا رفت و مشکلش را با او در میان گذاشت. نرودا با خانم گونزالس حرف زد، اما آن زن به شدت با ماریو به سبب شغل ناچیزش مخالف بود. مدتی بعد اعلام شد که سالوادور آلنده در انتخابات شیلی برنده شده و رئیس جمهور شده است. این بار ماریو با اراده‌ای مصمم‌تر به خواستگاری بیاتریس رفت و بالاخره رضایت خانم گونزالس را جلب کرد و در مراسم عروسی آنها نرودا هم حاضر بود، ولی می گفت که به زودی به پاریس می رود چون آلنده او را سفیر شیلی در فرانسه معرفی کرده بود. 4 ماه پس از ازدواج ماریو و بیاتریس، خانم گونزالس به اعتراض با بیکاری ماریو به خانه آنها رفت و داد و بیداد کرد. پس از رفتن او بیاتریس هم گفت که تو باید سر کار بروی. ماریو گفت وقتی نرودا نیست من برای چه کسی نامه ببرم؟ همسرش اعلام کرد پس کار دیگری برای خودت پیدا کن. اینک با هم به دنباله بازخوانی این رمان گوش میکنیم. چند روز بعد ماریو بالاخره کاری یافت. مدیر راهنمای جهانگردان برنامه‌ای برای تعطیلات کارگران نساجی سانتیاگو ترتیب داده بود. نام او رودریگز بود. رودریگز نزد خانم گونزالس آمد و گفت آیا مایلید کافه خود را به رستورانی تبدیل کنید که هر سال 20 خانواده در تابستان بتونن اونجا شام و نهار بخورن؟ اول خانم گونزالس مخالفت کرد، ولی وقتی رودریگز از سود آن کار برایش حرف زد، اون نگاهی به دامادش انداخت و گفت ماریوی عزیزم، مایلی مسئولیت آشپزخونه رو به عهده بگیری؟ ماریو احساس کرد در آن لحظه 10 سال پیر شده است. بیاتریس پیشنهاد مادر را پذیرفت و ماریو مشغول شد. چیزی نگذشت که خلیج از کارگرانی که از روستا به جاده تیر چوبی حمل می کردن پر شد. به گفته رودریگز تا 3 هفته بعد ماهیگیران در خانه هاشان صاحب برق می شدند. سود کار تازه خانم گونزالس را به این فکر انداخت که برای جلب مشتری سرمایه گذاری بیشتری کند. اولین اقدام او در این راه خرید یک تلویزیون وستی بود. تلویزیون گروهی را به کافه کشاند که هرگز انتظارش نمی رفت. زنهای کارگرانی که در کارگاه ها کار می کردند. آنها وقتی شوهرهایشان غذای مفصلی خورده و برای استراحت به چادرهای خود می رفتند، به کافه می آمدند و ضمن نوشیدن چای یا قهوه با ولع سریالهای تلویزیونی نگاه می کردند. هرچند ماریو مادر زنش را موجود خسیسی می دانست و مدام به او می گفت انگار عقرب تو جیبتون لونه کرده، اما در پایان یک سال آنقدر پسنداز داشت که برای تحقق بخشیدن به آرزویش کافی باشد و رویای خرید بلیط هواپیما به پاریس و ملاقات نرودا را ببیند. یک روز رئیس پستخانه به کافه آمد و از دور فریاد زد پست از پابلو نرودا به ماریو خیمنز. در یک دست بسته‌ای حمل می‌کرد و در دست دیگر پاکت ضعیف و زیبایی. ماریو دوید و هر دو را از او قاپید. بعد آن دو را روی میز گذاشت. خانم گونزالس کنار او ایستاد. ماریو شقیقه‌هایش را فشار داد و در حالی که چشمایش را تنگ کرده بود، نگاهش میان بسته و پاکت سرگردان بود. خانم گونزالس به او گفت: اول بسته پسرم. تو نامه جز حرف چیز دیگه پیدا نمیشه. نه خانم، اول نامه. و سر پاکتی را که رویش اسم او با جوهر نوشته شده بود، با صبر و شکیبایی باز کرد تا بعد آن را به مجموعه یادبودهای خود روی دیوار اتاق خواب اضافه کند. نامه را بیرون آورد و خیلی آهسته شروع به خواندن کرد. زن بیوه با یک حرکت نامه را از دست او قاپید و به سرعت خواند. ماریو خیمنز عزیز و شعله فراموش نشدنی جزیره سیاه، به آتریس گونزالس و خانم گونزالس، از صمیم قلب به همه تان سلام میکنم. ماریو، میدانم این اولین نامه است که دریافت میکنی، لذا باید در داخل یک پاکت به دست تو میرسید. از اینکه خودت آن را به دست گیرندهش میرسانی خنده هم میگیرد. برای من از همه چیز جزیره بنویس و بگو ببینم چه کار میکنی. روزهای آبی جزیره سیاه را خیلی خیلی از دور حس میکنم. دلم برایتان تنگ شده. پابلو نرودا. خانم گونزالس نامه را کنار گذاشت و سراغ بسته رفت و آن را با کارد آشپزخانه باز کرد. ماریو نامه را گرفت، متفکرانه پشت روی آن را نگاه کرد و پرسید همش همین بود؟ میخواست دیگه چی باشه داماد عزیزم؟ خیلی کوتاه بود. به نظرم باید بیشتر از اینا مینوشت. بیاتریس به ماریو چشم دوخت و پرسید چرا اینطور به فکر فرو رفتی؟ این نامه چیزی کم داره. مطمئن هستم دون پابلو چیزی رو فراموش کرده. بالاخره خانم گونزالس اطراف بسته را باز کرد و از داخلش یک ضبط صوت سونی ژاپنی با میکروفون بیرون کشید و با حالتی جدی گفت حتما شاعر پول زیادی برای این پرداخت کرده. وقتی میخواست کارتی را که روی دستگاه چسبانده بودند بخواند، ماریو با یک حرکت سریع از دستش قاپید و گفت آه نه خانم، شما خیلی سریع میخونید. باید طوری خوند که طعم کلمات رو چشید. سپس دکمه وسطی دستگاه رو فشار داد. با شنیدن صدای شاعر که می گفت یاد داشته تکمیلی، ماریو از جا پرید و فریاد زد نگهش دار. بعد خندان به مادر زنش گفت به شما نگفتم که امکان نداره نامه‌ای بدون یاد داشت و تکمیله نوشته بشه؟ پس شاعر منو فراموش نکرده. حالا دیگه همه چیز مرتبه. خیلی خوب. حالا چرا گریه میکنی؟ من؟ بله تو. چرا باید گریه کنم؟ من که غمگین نیستم. خانم گونزالس غر زد که چشماتو پاک کن و باز دکمه وسطی رو فشار بده. ماریو همین کار را کرد و نوار را برگرداند و و باز دکمه را فشار داد. این بار افسون کلمه وجودش را در بر گرفت. میخواستم چیز دیگری غیر از کلمات برایت بفرستم. برای همین صدایم را در این قفس آوازخوان گذاشتم و آن را به تو هدیه میکنم. اما از تو خواهشی دارم، کاری که فقط تو میتوانی انجامش دهی. سایر دوستانم نمیتوانستند کاری کنند و خیال میکردند من پیرمرد موزیکی هستم. از تو میخواهم با این ضبط صوت در جزیره بگردی و همه صداهایی را که به گوشت میخورد ضبط کنی. من حتی به خیالی از خانه هم احتیاج دارم. حالم زیاد خوب نیست. دلم برای دریا و پرندگان تنگ شده است. صداهای خانه را برایم بفرست. داخل باغم شو و زنگها را به صدا درآور و ضبط کن. به میان صخره ها برو و صدای برخورد امواج با صخره ها را ضبط کن. صدای مرغان دریایی هم همینطور. پاریس زیباست، اما لباسی است که به تن من خیلی گشاد است. ترانه فرانسوی را برایت ضبط کردم و فرستادم. مطلعش این است: در انتظارت خواهم ماند شب و روز، همیشه در انتظارت خواهم ماند تا برگردی. ماریو آهنگ و صدای خواننده را شنید. این بار کاملا می فهمید که گونه هایش قیز شده است. از خانه بیرون رفت و در ساحل تا جایی که می توانست قدم زنان دور شد. ماریو با سماجت حرکات دریا را ضبط کرد. علی‌رغم خشم خانم گونزالس، کار و زندگیش را با تعقیب جزرمند دریا و موج برداشتن و جان گرفتن آبها با وزش باد هماهنگ کرد. ضبط را به ریسمانی بست و به طرف صخره‌های آویزان کرد که خرچنگ‌ها گیره‌هاشان را به سنگ‌ها می‌مالیدند. در روزهای آرام شانس ضبط کردن صدای شیرجه مرغان دریایی را در آب به دست آورد. صدای زنگ‌های خانه نرودا را ضبط کرد و صدای ناله سوت فانوس دریایی را شکار کرد. حالا در شکم بیاتریس هم صدای ضربان قلب کوچکی شنیده می‌شد، ولی کم کم زندگی آدم‌های خلیج سخت می‌شد و کمبود ارزاق احساس می‌شد. به گفته رودریگز، به بهای پیشرفت‌های سیاسی و اجتماعی شیلی، از همه طرف او را در تنگنا قرار داده بودند. اول از همه کمبود گوشت گاو خود را نشان داد. به زودی خانم گونزالس ناچار شد به جای چای آب داغ پوست لیمو و به جای سوپ روغن ریشه گیاهان و به جای آب گوشت آب سبزیجات به مشتری‌ها بدهد. چیزی نگذشت که شکر، برنج و پودر هم نایاب شد. کارگرانی که مشتری کافه بودند به خانم گونزالس گفتند: ما خوب می‌دونیم که این کابوس کمبود ارزاق عکس العمل خرابکاریاییه که برای سقوط آلنده صورت می‌گیره، اما لااقل همین غذاها رو نباید گرون کرد. خانم گونزالس گفت: خلایق خرچی لایق. یک روز آقای لابه، نماینده الیساندری نامزد ریاست جمهوری، با کامیون به آن منطقه آمد. او کسی بود که دفتری ارزشمند را به ماریو داده بود. لابه عده زیادی از همسران جهانگردان را برای شنیدن سخنرانی خود جمع کرد. این همه فقر و بدبختی فقط نتیجه سیاست‌های آلنده دیکتاتوره. باید صدای اعتراض خود را بلند کنید تا شاید او در برابر ناله های مردم تسلیم بشه. آن وقت الیساندری یا هر دموکرات دیگه ای رو میتونید انتخاب کنید تا کشورمون صاحب آزادی، گوشت، مرغ و تلویزیون رنگی بشه. برای این سخنرانی بعضی از خانوم ها کف زدند. رودریگز عصبانی شد و بدون اینکه از میکروفون استفاده کند گفت: خانوم ها، آقایون، مطلع باشید تا در دام این شیاطین نیفتید. اونها به کمک یقه‌آری‌ها و افسار به گردن‌های پولدار جلوی تولید رو گرفتن و با احتکار مواد غذایی و فروش اون به آمریکا کمبود مصنوعی ایجاد کردند تا حکومت مردمی آلنده رو ساقط کنند. گروه زیادتری برای او کف زدند و او نگاهی مبارزه جویانه به لابه انداخت. لابه فقط لبخند زد. در روزهای بعد ماهیگیران که لوازم بهتری به دست آورده بودند به تولید خود افزودند و اقتصاددانان آلنده برای مقابله با کمبود گوشت ازدیاد مصرف ماهی را توصیه کردند. هر روز یک کامیون یخچالدار پر از ماهی راه پایتخت را در پیش می گرفت. در یک روز پنجشنبه ماه اکتبر تا نزدیک ظهر از کامیون خبری نشد. ماهی ها در زیر آفتاب بهار شروع به شل شدن کردند. شب همان روز لابه به عنوان یکی از اعضای سندیکای شرکت های حمل و نقل در صفحه تلویزیون ظاهر شد و اعلام کرد که کلیه اعضای سندیکا با این دو هدف برای مدت نامعلومی اعتصاب کردند. اول رئیس جمهور باید برای لوازم یدکی مورد نیاز فوری رانندگان نرخ مخصوصی تعیین کند و دوم اینکه رئیس جمهور استعفا کند. در پایان هفته‌ای که سرتاسر کشور با کار داوطلبانه ولی بیش از آن که مفید باشد با وطن پرستی کوشیدند آثار اعتصاب را از میان بردارند. سرانجام اعتصاب که شیلی را گرسنه و خشمگین بر جا گذاشته بود به پایان رسید. کامیون یخچالدار بازگشت، اما این بار در چهره کارگرها به جای لبخند حالتی عصبی دیده می شد. در این مدت ماریو پس از ماها کوشش دقیق که طرز کار ضبط را یاد گرفته بود این متن را ضبط کرد و برای نرودا فرستاد. دو هفته بعد نرودا در خانه خود در پاریس به این گفته ها گوش کرد. 1, 2, 3 دون پابلوی عزیز، از نامه و هدیتان خیلی متشکریم. همان نامه هم برای شاد کردن ما کافی بود. ضبط صوت خیلی خوب و جالب است. سعی می کنم بدون نوشتن فقط با ضبط حرفهایم شعر بگویم. اما تا امروز نتیجه‌ای که ارزش زحماتم را داشته باشد به دست نیاوردم. وظیفه‌ای که بر عهده من گذاشته اید کمی به تأخیر افتاد، چون جزیره در این فصل امکانات چندانی ندارد. در اینجا برای کارگران یک اردوی تعطیلات ایجاد شده است و من هم در آشپزخانه کافه کار می کنم. هفته یک روز هم با دوچرخه به سن آنتونیو می روم و نامه‌های کسانی را که در اینجا تعطیلات خود را می گذرانند می آورم. همه سلامت و راضی هستیم. در زندگی ما اتفاق تازه‌ای رخ داده است که بعداً برای شما شرح خواهم داد. شرط می بندم که خیلی کنجکاو شده اید. لطفاً بیان که نوار را جلو ببرید گوش کنید، چون نمی دانم این خبر خوش کی به من می رسد. زیاد وقت با ارزش شما را نمی گیرم. فقط چیزی که می خواهم بگویم این است که اشیا هم جان دارند. من به عنوان تشکر از نامه و هدیتان شعری را که با الهام از مجموعه اشعارتان سرودم به شما تقدیم می کنم. ای همسفر سپیده قدم‌های پنهانی، شیر پایان ناپذیر آسمان ها، ای ملافه مسافران خاموشی که از مسافرخانه ای به مسافرخانه دیگری در حرکتند، ای برف، ای زیبای افسرده، خواهش میکنم به پاریس برو و آرام بر نرودا ببار و لباس سپید دریا سالاری بر او بپوشان و بر روی عرشه ظریف خود او را به این بندر برسان که سخت در آرزوی دیدارش هستی. خب، حالا که شعر تمام شده است به صداهایی گوش کنید که خواسته بودید. 1. وزش باد در ناقوس جزیره. 2. حالا خود ناقوس بزرگ که 7 بار آن را به صدا در می آورم. 3. برخورد امواج با صخره‌های جزیره. 4. آواز مرغان دریایی. 5. کندوی زنبور عسل و صدای پارس سگ. 6. جزر دریا. و 7. صدای پابلو نفتالی خیمنز گونزالس. به دنبال این 10 دقیقه صدای فریاد نوزادی متولد شده به گوش می رسید.